سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان میگوید که به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر می‌کند. رینا امیری شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که این فرمان هاییست که دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز می دارد و به کار و روزگار هم افغان ها آسیب می رساند. خانم امیری افزوده که برای رهایی افغانستان از انحصار به کمک ها و فقر باید این سیاست ها تغییر کند. پیش از این سیگار هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث افزایش بیشتر بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان، جبهه مخالف طالبان، ادعا می کند که در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بر یک پسته طالبان در کابل 3 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که چریک های آنها شام گذشته این حمله را در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل انجام دادند. جبهه آزادی افزوده که در این عملیات پسته را هدف قرار دادند که به گفته این جبهه هفته گذشته تعدادی از شهروندان را به اتهام عضویت در نیروهای امنیتی سابق محاکمه صحرایی کرده و 1 تن را از ناحیه چشم معلول کرده بودند. تا اکنون فرماندهی امنی طالبان در کابل در این مورد واکنش نشان نداده است. زکیه خدادادی، بازیکن سابق تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان، در رقابت‌های مقدماتی بازی‌های المپیک 2024 میلادی برنده مدال طلا شد. خانم خدادادی که اکنون مقیم فرانسه است، در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا رقیب روسیه‌اش را شکست داد و نه تنها به المپیک پاریس را یافت، بلکه مدال طلا را نیز به دست آورد. او کاراول شولبنارا 16 در برابر 14 امتیاز شکست داد. پس از کسب این پیروزی، زکیه خدادادی اعلام کرد که مدال طلای خود را به زنان در افغانستان اهدا می کند. در حالی که گروه حماس از موافقت با آتش بس خودداری کرده و اسرائیل همچنان به حملات خود بر نوار غزه ادامه می دهد، رئیس جمهور مصر می گوید احتمال دارد که با سازی نوار غزه تا 90 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. عبدالفتاح السیسی روز شنبه 9 مارچ در اعلامیه گفت که بر اساس ارزیابی مصر، حداقل 90 میلیارد دلار برای بازسازی تأسیسات در نوار غزه و فراهم ساختن شرایط مناسب زندگی برای باشندگان آن نیاز است. حدود 2 ماه پیش رئیس صندوق سرمایه‌گذاری فلسطین هزینه بازسازی نوار غزه را 15 میلیارد دلار تخمین کرد و در ماه گذشته سازمان ملل آن را 20 میلیارد دلار تخمین کرده بود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. به نظر می رسد که پس از 2 سال تأخیر، بانک جهانی کار پروژه کاسا 1000 را در افغانستان از سر خواهد گرفت. این پروژه برای افغانستان چه اهمیت اقتصادی دارد؟
چندین فایده بر افغانستان دارد. 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق میگیره به افغانستان. برای مردم محل جای کار ایجاد میشه. برای اولین بار به صورت عملی نقش افغانستان به عنوان نقطه اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بارز میشه و از قوه به فیلمه.
ادارات هواشناسی از باریدن شدید باران در مناطق شمال، جنوب شرق و غرب افغانستان خبر می دهند. علاوه بر بارندگی، سرازیر شدن سیلاب ها نیز پیش بینی شده است. شمار از افغانان دارنده کیس های اس‌آی‌وی در رواندا با شکایت از وضعیت زندگی و مشکلاتشان از امریکا می خواهند که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشد.
دیگه مصاحبه شد، مصاحبه را دادیم، دیگه فرم برای ما دادن، اتحال پاسپورت های ما را نخواستن. اینجا مصارف اینجا زیاده، زبانشان متفاوته، به زبانشان نمیفهمیم.
از مشکلات خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز و عدم دسترسی آنها به اطلاعات و محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر فعالیت رسانه‌ای نیز خواهیم گفت. و ننگرهار روز جمعه میزبان میله فرهنگی و مشاعره گل نارنج بود. در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 20 اوت 1402 شمسی برابر است به 10 مارچ 2024 میلادی. میپردازیم به تقدیم گزارش های خبری این ساعت. به نظر می رسد که پس از 2 سال تأخیر بانک جهانی کار پروژه کاسا 1000 را در افغانستان از سر خواهد گرفت. افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان می گوید که این پروژه بزرگ انتقال برق در ماه ثور سال 1403 شمسی مجدداً آغاز می شود و تا ختم سال 1404 شمسی به پایان خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
افغانستان برشنا شرکت که تحت کنترل طالبان قرار دارد می گوید که پروژه کاسا 1000 و همکاری کشورهای منطقه و به حمایت مالی بانک جهانی دوباره آغاز می شود. برشنا شرکت روز شنبه در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که نمایندگان بانک جهانی افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان به روزهای 7 و 8 مارچ در مورد از سرگیری کار بزرگترین پروژه انتقال برق قرقیزستان به پاکستان از طریق افغانستان نشست‌هایی را در ترکیه دایر کردند. بر اساس برشنا شرکت این پروژه بزرگ انتقال برق پس از 2 سال تأخیر به حمایت مالی بانک جهانی در ماه ثور سال 1403 شمسی مجدداً آغاز می شود و تا پایان سال 1404 شمسی به پایان خواهد رسید. پروژه کاسا برای افغانستان چه اهمیت اقتصادی دارد؟ از آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می شنویم.
پروژه کاسا 1000 چندین فایده بر افغانستان داره. 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق میگیره به افغانستان. چون بخش عمده پروژه از افغانستان عبور میکنه برای اعمار پایه‌ها و تمدید لین و ایجاد سبستیشن ها برای مردم محل جای کار ایجاد میشه. بعد از تکمیل پروژه به خاطر حفظ و مراقبت یا مینتیننس از او و در این زمان حفظ امنیتش نیز جای کار دائمی پیدا میشه. و مهمتر از همه برای اولین بار به صورت عملی نقش افغانستان به عنوان نقطه اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بارز میشه و از قوه به فیلمه.
بر اساس برشنا شرکت تأسیسات پروژه کاسا 1000 در افغانستان در امتداد 580 کیلومتر از شیرخان بندر در ولایت قندوز تا بندر تورخم در ولایت ننگرهار اعمار می شود. از طریق پروژه کاسا 1000 حدود 300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال خواهد شد. بر اساس معلومات برشنا شرکت افغانستان برای تامین نیازهای خود به 1400 مگاوات برق نیاز دارد، اما اکنون صرف 750 مگاوات برق تولید می کند. پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی در ثور سال 1395 شمسی در دور جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد، اما هرگز به پایه اکمال نرسید. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی کار اعمار تأسیسات این پروژه کاملا متوقف شد و ادامه آن با تردیدهای مواجه شد.
ادارات هواشناسی از باریدن شدید باران در مناطق شمال، جنوب شرق و غرب افغانستان خبر می دهند. علاوه بر بارندگی، سرازیر شدن سیلاب ها نیز پیش بینی شده است. پس از بارندگی های شدید 2 هفته اخیر در افغانستان، ده ها تن در اثر سیلاب ها و رویدادهای دیگر مرتبط به آن جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
پیشبینی های ادارات هواشناسی نشان می دهد که امروز و فردا نیز بارندگی های شدید در بسیاری از ولایات افغانستان صورت گرفته و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یک شنبه در ولایات اروزگان، هلمند، زابل، قندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکندی، بادغیس، فاریاب و جوزجان بارندگی رخ خواهد داد. بر اساس پیشبینی این اداره، در اثر این بارندگی های شدید احتمال جاری شدن سیلاب ها در حوزه های دریایی شمال افغانستان و همچنان در هریرود و هلمند وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز گفته که در اثر بارندگی های امروز و دو روز آینده در حوزه های دریایی این کشور احتمال جاری شدن سیلاب ها موجود است. در ماه جاری ده‌ها تن در نتیجه سیلاب ها فرو ریختن سقف منازل، لغزش زمین و برفگوش های ناشی از بارش برف و باران های شدید در افغانستان کشته و زخمی شدند. آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی هفته های اخیر می گویند که تا هنوز کمک های لازم را دریافت نکردند. یک باشنده ولایت نورستان که اعضای خانوادهش در اثر برف کوچ کشته شده با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
تلاش های انجام شده اما کافی نیست. مقامات از ارگان های مختلف آمدند، صحبت کردند، قول های دادند، اما عملا کاری نکردند و مردم را فریب دادند.
وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان از مردم خواسته که از تردد در مناطق خودداری کنند که احتمال وقوع سیلاب ها وجود دارد. این وزارت همچنان به باشندگان سواحل دریاهای سمنگان، بلخ، سرپل، میمنه، کشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب و ترنک توصیه کرده که اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. بانک بارندگی های اخیر موجب خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی شده، اما تا حدود نگرانی ها را در مورد خشکسالی شدید کاهش داده است. دو ماه اول زمستان امسال بسیار خشک و بدون بارندگی بود و باعث نگرانی های عمیق شده بود که احتمال دارد افغانستان بار دیگر در سال آینده با خشکسالی شدید مواجه شود که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از افغانان دارنده کیس های اس‌آی‌وی در رواندا با مشکلات از وضعیت زندگی و با شکایت از وضعیت زندگی و مشکلاتشان از امریکا می خواهند که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشد. رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً گفت که تلاش دارد کانگرس را به تصویب لایحه ترغیب کند که بر اساس آن کارمندان بیشتر برای طی مراحل درخواست های مهاجرت گماشته خواهند شد. در این حال به تازگی گزارش شد که صدور ویزه ویژه امریکا برای افغان ها در پایان امسال میلادی متوقف خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانان دارنده ویزه خاص مهاجرت یا اس‌آی‌وی میگویند با امید تسریع روند طی مراحل کیس هایشان و گرفتن ویزه با هزینه شخصی به کشور روندا رفتند، اما افزون بر این که تا هنوز خبری از گرفتن ویزه نیست، از چند ماه به این سو در آن کشور با مشکلات متعددی روبرواند. به گفته آنان تمام هزینه هایشان را خود به عهده دارند و تا به حال هیچ مرجعی به آنان کمک نکرده است. آنان که در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند حدود 27 خانواده‌اند، از دولت آمریکا میخواهند هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی کند. سروش یکی از این افراد میگوید خانواده 5 نفری او برای رسیدن به رواندا حدود $8,000 آمریکایی هزینه کرده است. او در مورد مشکلات کنونیشان به رادیو آزادی گفت:
این خانه که ما گرفتیم $500 کرایه ماهوار نه و ما $500 که بعد حداقل امکانات زندگی بکنیم مصارفه، چون هر جنسی که شما به افغانستان میبینیم قیمت اینجی 5 برابره.
لینا امیری دیگر دارنده کیس اس‌آی‌وی در رواندا به رادیو آزادی گفت:
کیس خودت تبدیل کردم طرف رواندا، اینجا آمدیم دیگه مصاحبه شد، مصاحبه را دادیم، دیگه فرم برای ما دادن، تا حال پاسپورت های ما را نخواستن دیگه. اینجا مصارف اینجا زیاده، زبانشان متفاوته و زبانشان نمیفهمیم.
یکی دیگر از این افراد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
همه چاروگی پوریم که ما از این طرف به طرف پیدا کردیم، غزفه هزه بکنیم، اینا همه خلاص شده، همیتون ما نمی فهمید چه کار کنه، هیچ نوع خبری از حساب ویزا و از حساب رفتن ما نیست.
آنان میگویند که اگر دولت آمریکا هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی نکند، در حالت بدتر از این قرار خواهند گرفت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 7 مارچ در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا گفت که تلاش دارد کنگره را به تصویب لایحه ترغیب کند که بر اساس آن کارمندان بیشتر برای پیشبرد غذای مهاجرین و پناهجویان گماشته خواهند شد، تا به گفته وی مدت طی مراحل درخواست‌های پذیرش از 6 سال به 6 ماه کاهش یابد، اما اشاره خاصی به کیس‌های عیسایی و دیگر کیس‌های مربوط به پناهجویان افغان نکرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا نا وقت روز چهارشنبه هفته گذشته گزارش داد که تنها صدور حدود 8000 ویزه عیسایی باقی مانده که تا پایان ماه آگوست سال جاری میلادی یا سومین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل خواهد شد. این 8000 ویزه بخشی از 38500 ویزه خاص مهاجرت یا عیسایی است که کنگره آمریکا به افغانان اختصاص داده بود که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار می‌کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا که نخواست هویتش فاش شود گزارش داده که پس از صدور ویزه‌های عیسایی باقی مانده بیش از 10000 افغان و خانواده‌هایشان که برای بررسی نهایی و مصاحبه در خارج از افغانستان قرار دارند نمی‌توانند زندگی جدیدی را در ایالات متحده آغاز کنند. اداره رئیس جمهور بایدن نیز صدور 20000 ویزه مهاجرتی ویژه دیگر را برای افغانان درخواست کرده است، اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز بعید به نظر می‌رسد که کنگره آمریکا این درخواست را بپذیرد. این در حالی است که در حال حاضر هزاران افغانی که کیس‌های مختلف مهاجرت آمریکا از جمله اسایوی P1 و P2 را دارند در کشورهای مختلف از جمله پاکستان در انتظار رفتن به آمریکا هستند و برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی همواره از کند بودن روند طی مراحل کیس‌هایشان شکایت کردند.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شمار از افغانهای مقیم هند میگویند که کاروبار آنها کم رنگ شده است. اما پیش از آن سر به ولایات فرا و نیمروز میزنیم. بسیاری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز میگویند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر فعالیت رسانه‌ای با چالش‌های قابل توجه روبرو هستند. برخی می‌گویند که طالبان با آنان هشدار دادند که با رسانه‌های بیرونی همکاری نکنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک منبع محلی آغاز می‌شود.
خبرنگاران به اطلاعات دقیق و به موقع دسترسی ندارند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنم، رسانه ها به معنای واقعی در عرصه اطلاع رسانی فعالیت خود نمیتونه داشته باشه.
این منبع محلی برادی آزادی میگوید که مقامات محلی طالبان در ولایات فرا و نیمروز اطلاعات دقیق ارائه نمیدهند و این امر برای خبرنگاران و رسانه ها چالش برانگیز است. این منبع در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان فعالیت رسانه‌ای دارد. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد در گزارش ازش نام ببریم، برادی آزادی بیشتر میگوید.
در بسیاری از موارد که اطلاعات به دسترس خبرنگار قرار نمیگیرند و زمانی که اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار خبرنگار و در اختیار یک رسانه قرار نگیره، خب طبعا تاثیر بسیار منفی بر بخش اطلاع رسانی رسانه بر جای میگذاره. در زمینه خبر حتی رسانه هایی هستند که فعالیت های خود در این بخش متوقف ساخته.
او میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته آزادی بیان و جامعه رسانه‌ای به شدت آسیب دیده است. در کنار این یک منبع آگاه دیگر در ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که مقام‌های محلی طالبان به خبرنگاران محلی هشدار دادند که با رسانه‌هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت دارند همکاری نکنند.
اگر قرار باشه که مثلا ما اطلاعات برای رسانه‌های بیرونی داشته باشیم و یا اگر بخوایم برای رسانه‌های بیرونی همکار باشین، در راستا با ما همکاری صورت نمیگیره و همچنان به ما گفته شده در راستا با شما همکاری نمی‌کنیم و اجازه ندارین که با رسانه‌های بیرونی کار کنه.
و میگوید که خبرنگاران محلی باید برای تهیه گزارش‌هایشان پیش از پیش موضوع را با مسئولان محلی طالبان در میان بگذارند. خواستیم در این مورد نظر مقام‌های محلی طالبان را هم بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دو روز پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت در نخستین نشست خبریش در عبده ماه آگوست سال 2021 در کابل گفته بود که با آزادی رسانه‌ها متعهدند، اما این تعهد در حاله تردید باقی ماند، چون که طالبان در بیش از 2 سال گذشته از نشر موسیقی، سریال‌ها و برنامه‌های تفریحی در رسانه‌ها جلوگیری کردند. به همین ترتیب طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند. اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از وضع محدودیت‌های طالبان بر کار رسانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات نگران است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیاری از خبرنگاران در ولایت‌های فرا و نیمروز از این موضوع شاکی هستند که به اطلاعات دسترسی ندارند. عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده که تمامی محتوای نشرات داخل رسانه‌های افغانستان تغییر پیدا کنه و در حقیقت سایه تاریک هم روی نشرات رسانه‌ها گذاشته و هم سبب شده که برخی از خبرنگاران ما هم بنا به همین مشکلات کار خبرنگاری ترک کنند.
او ادامه چنین وضعیت را برای آزادی بیان تأسف بار عنوان می کند.
در داخل رسانه‌های افغانستان می‌بینیم که به خاطر مشکلات دسترسی به اطلاعات، خودسانسوری به حالتی رسیده که واقعاً قابل تصور نیست و این نگران کننده است. چون رسانه‌ها هستن که صدای مردم میتوانند باشن، میتوانند مشکلات مردم انعکاس بدن، ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده میشه در داخل افغانستان بنابرای همین دستورالعمل‌های مختلف که از طرف طالبان صادر شده و رسانه‌ها محدود شدن.
بانو ولیزاده از آدرس مرکز خبرنگاران افغانستان به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند:
تنها روزانه امید مردم افغانستان همین رسانه‌ها و آزادی بیان میتوانه باشه، که متاسفانه دیده میشه در این راستا آنچه که قابل تصور نبوده اتفاق افتاده و مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست محدودیت‌هایی که در این زمینه وضع شده این محدودیت‌ها برداشته شوه تا اینکه ما شاهد تغییرات مثبت در عرصه رسانه‌های افغانستان و همچنان آزادی بیان باشیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از افغان های مقیم هند که مشغول کاروبار مختلفن میگویند از زمانی که هند صدور ویزه به افغان ها را در داخل افغانستان متوقف کرده، کاروبار آنها کم رنگ شده است. آنان میگویند مترجمان شغل خود را از دست دادند، مالکان برخی از هتل ها مجبور به بستن هتل های خود شدند و مشتریان رستوران های افغانی نیز کاهش یافته است. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در هند به سوالات ما در مورد زمان آغاز صدور ویزه هند به افغانها در افغانستان پاسخ ندادند، اما شمار از تاجران افغان در دیدار با نماینده ویژه هند در امور افغانستان خواستار ایجاد تسهیلات در روند صدور ویزه به تاجران شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
شماری از افغان‌های مقیم هند می‌گویند از زمانی که صدور ویزای هند برای افغان‌ها در افغانستان متوقف شده، کاروبار آنها که بیشتر وابسته به حضور افغان‌ها بود، کم رنگ شده و یا متوقف شده است. عاطف، یک از آنان که 10 سال می‌شود در دهلی نو زندگی می‌کند، می‌گوید که ترجمانی برای افغان‌هایی که از افغانستان می‌آمدند تنها درآمد او بود، که پس از ممنوعیت صدور ویزای هند کارش را از دست داده است.
سابقه خوب بود، پرواز بود، افغان‌های ما می‌آمدند، و مریضیشان و ما امروشان همکاری و ترجمانی میکردیم، هم برای سنا کمک میشد و هم به ما یک روزی علال پیدا میشد و یک کمک اقتصادی میشد به خود ما و فامیل ما.
فرهاد که 12 سال از در دهلی نو زندگی میکند، میگوید که برای افغانهایی که برای تداوی یا سیاحت به هند میرفتن مهمانخانه ساخته بود، اما پس از ممنوعیت ویزای هند برای افغانها در افغانستان مجبور شد مهمانخانه‌اش را ببندد.
ما که یک استاز داشتیم دیگه خوب هیچ وقت خالی نمیمونه، همیشه پر میبود. افغان ها مریضا میامدیم اینجا و یعنی چیزی که خرچ مصارم بود و بسیار به خوبی یعنی بزاره میشد. از وقتی که مریضا بند شد دیگه مریضا نمیاد کار بار دیگه پلوش خلاص است دیگه.
مالکان برخی از رستوران های افغانی در دهلی میگویند اگرچه رستوران های آنها فعال است، اما مشتریانشان مانند گذشته نیست. احمد، یک از آنها، بر رادیو آزادی گفت:
چون مسابقه بود یک دقیقه خالی نبود، همیشه افغان همیشه بودن، مارکت خالی نبود، افغان همیشه بود، ولی فعلا کس مارکت کم شده، افغان هم کم شده. تاثیرات اوره نقصان خود کردن، تنها دستوند تمام مارکت به نقصان رسیده.
هند یکی از کشورهایی است که میزبان شمار زیاد از افغان ها است، برخی برای زندگی طولانی مدت و برخی برای رفتن به کشورهای دیگر به این کشور رفتند، که شماری از آنها برای تامین مخارجشان کسب و کاری را در این کشور به راه انداختند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی‌های نیروهای امنیتی از افغانستان خارج کرد و روند صدور ویزا به افغانها را هم متوقف کرد. در گذشته شمار زیاد از شهروندان افغانستان برای تداوی و برخی برای سیاحت و تجارت به هند سفر می‌کردند. خواستیم از مقامات سفارت افغانستان در دهلی که در حال حاضر مسئولیت آن را کنسولگری‌های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد بر عهده دارند، درباره اثرگیری صدور ویزای هند به افغان‌ها بپرسیم. اما زکی وردک جنرال کنسول افغانستان به سوالات ما در مورد این موضوع پاسخ نداد. با این حال شماری از تاجران افغان در دیدار با جی پی سنگ نماینده ویژه هند در امور افغانستان که همراه با یک هیئت به افغانستان رفته بود، خواستار ایجاد تسهیلات در روند صدور ویزای هند به تاجران در افغانستان شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ننگرهار روز جمعه میزبان میله فرهنگی و مشاعره گل نارنج بود. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگویند این میله فرهنگی پس از چاشت جمعه آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه یافت. برخی از شاعران و فرهنگیان از خیبر پختونخوای پاکستان نیز به این مشاعره دعوت شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یو گاوندی دی خم آباد نواری افغانستان یار بیخ کنه.
گل نارنج میله فرهنگی و مشاعره سالانه ننگرهار است. قاری محمد آصف، عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در این مشاعره شاعران از هر گوشه و کنار افغانستان دعوت شده بودند و به گفته او مشاعره به سبک آزاد و مردمی بود.
تقریبا تر سلو برابر شاعران پکې نوم لیکنه کړی و دخته پختونخانه به که دکتر بغزاده دان
بیش از 100 شاعر در آن شرکت کرده بودند. بخت زاده دانش و منیر بونری از کوز پشتونخوا شرکت کرده بودند. مشاعره عام و آزاد بود، هیچ نوع انحصار و محدودیت در آن نبود. هر شاعر می توانست که خیالاتش را در دو بیتی ها خلاصه کند.
هر شاعر کولی شو چه خپل فکر او د خیالات و اظهار پکې
منیر بونری شاعر شرکت کننده از خیبر پختونخوا در این مشاعره از اشعارش به اشتراک کنندگان تقدیم کرد. شاعران و فرهنگیانی که در این مشاعره شرکت کرده بودند میگویند در این مشاعره به گفته آنها هزاران نفر شرکت کرده بودند و شاعران در آن شعرهای اسلامی، حماسی، اجتماعی و دیگر موضوعات مرتبط را سرودند. ضیاءالدین همتمل رئیس روند ادبی شرق که در این مشاعره شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت
شاعران زیاد آمده بودند، خیالات و افکارشان را با اشتراک کنندگان شریک کردند. شاعران ننگرهار زمان بیشتر را در اختیار شاعران مهمان گذاشتند، زیرا از ولایت‌های مختلف شاعران آمده بودند. در کل مشاعره آزاد بود.
مولوی محمد علیم بسمل که از ولایت لوگر به این مشاعره آمده بود به رادیو آزادی گفت
بیگانه مشاعره یواز از نه هم بلکه ټول ګډونوال
تنها من نه بلکه همه میگویند مشاعره شب گذشته بی پیشینه بود. من این مشاعره را سودمند میدانم. این بهترین روش است که در چنین مشاعره ها شاعران آن طرف را نیز دعوت کنیم. فایده دیگری آن این است که مشاعره در حال حاضر یک سرگرمی خوب است. ملاها هم خیر ببینند، برای مردم آزادی کامل در این مشاعره داده بودند.
اما برخی از فرهنگیان بر مشاعره های برگزار شده در زیر حاکمیت طالبان انتقاد کرده و میگویند که این گونه مشاعره ها به گونه آزاد نیست. از این میان عطا محمد هیلمند شاعر و نویسنده که سالها در مشاعره های گل نارنج سهم گرفته است به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر این مشاعره به گونه ای است که فقط یک طرف اهل فکر و ذکر در آن گرده هم می آیند. اما در گذشته در همچون مشاعره ها به همه وقت داده می شد. اگر او تفکر طالبانی داشت و یا هم تفکر جمهوریت، عزادانه شعر و نظم می گفت، اما اکنون این گونه نیست.
مشاعره گل نارنج در ننگرهار در حالی برگزار می شود که به گفته خانواده عزت‌الله زواب از شاعران پرطرفدار این گونه مشاعره ها در سالهای گذشته که شعرهای انتقادی، اجتماعی و اصلاحی زیاد را می سرود، اکنون بیش از 1.5 ماه می شود که در بند طالبان است. اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که او را به خاطر نواشته ها و فعالیت های فرهنگیش بازداشت نکردند. به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار مشاعره گل نارنج برای نخستین بار در سال 1344 هجری خورشیدی در شهر جلال آباد به ابتکار این اداره و فرهنگیان این ولایت برگزار شده بود. این مشاعره همه ساله و در همه نظام ها بدون هیچ گونه توقفی برگزار شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید و خلاصه خبرها را بشنوید. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان میگوید که به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر میکند. رینا امیری شب گذشته در صفحه اکس خود نوشته که این فرمان‌هایی است که دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز می‌دارد و به کار و روزگار هم افغان‌ها آسیب می‌رساند. خانم امیری افزوده که برای رهایی افغانستان از انحصار به کمک‌ها و فقر باید این سیاست‌ها تغییر کند. جبهه آزادی افغانستان ادعا می‌کند که در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بر یک پسته طالبان در کابل 3 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته در صفحه اکس خود نوشته که چریک‌های آنها شام گذشته این حمله را در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل انجام دادند. تا کنون فرماندهی امنیت طالبان در کابل در این مورد واکنش نشان نداده است. زکیه خدادادی بازیکن سابق تیم ملی پارا تکواندو افغانستان در رقابت‌های مقدماتی بازی‌های المپیک 2024 میلادی برنده مدال طلا شد. خانم خدادادی که اکنون مقیم فرانسه است در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا رقیب روسیه‌اش را شکست داد و نه تنها به المپیک پاریس را یافت بلکه مدال طلا را نیز به دست آورد. او کاراول شولبنا را 16-14 امتیاز شکست داد. پس از کسب این پیروزی زکیه خدادادی اعلام کرد که مدال طلای خود را به زنان در افغانستان اهدا می کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزشی هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در ابتدا با محسن رضایی و علی اکبر امیری در مورد مسابقات کسب سهمیه المپیک پاریس در رشته تکواندو صحبت می داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال، در مورد بازی حساس افغانستان و هندوستان و ای که آیا بازیکنان سابقی که تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کردن چانسشان دوباره برای برگشت وجود داره یا ای که خیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، طور که در جریان هستین، مسابقات کسب سهمیه بازی های المپیک پاریس در رشته تکواندو به میزبانی شهر تایان چین به تاریخ های 15 و 16 ماه مارچ در کشور چین برگزار میشه که از افغانستان محسن رضایی در وزن 58 کیلوگرم و علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم به نمایندگی از افغانستان در این رویداد اعزام شدن. به همین دلیل خواستیم یک هفته قبل از رقابت هایشان که قرار است هفته آینده مسابقه هایشان در برابر حریفانشان برگزار شود، از ایشان در ابتدا از محسن رضایی و همچنان از علی اکبر امیری هم در جریان برنامه صحبت های را سوالات را خواهیم داشت که آمادگی هایشان چگونه است در کنار استاد محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان که با آنان در چین حضور دارن. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. چطور هستین امروز؟ تمرینا چطور مگذره در این شب روز؟
سلام خدمت شما شادو جان عزیز، امیدوارم جور سلامت باشین و خدمت سلام هم خدمت تمام شنوندگان عزیز. سلامت باشین. ما تقریبا 6 روز میشه که در کشور چین آمدیم به خاطر یک سلسله تمرینات و آمادگی به خاطر مسابقات سهمیه المپیک. و خدا رو شکر کل چیز منظم است. ما تمرینات خودم با تیم خوب چینایی هم داشتیم و داریم و فعلا هم تمرینات خودم منظم داریم به خاطر آمادگی برای رویداد. و امیدوار هستم که بتونیم دستاورد خوبی را برای ملت شریف افغانستان کسب کنیم.
بسیار خوب. در کنار شما علی اکبر امیری هم هستن، اگر از ایشان هم سوال داشته باشیم که تمریناتشان چگونه پیش میره، چند ساعت روزانه تمرین میکنین، در کجا هستین و چطور از شرایط امکانات بر شما پیش از مسابقات؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شهزاد صاحب و همچنین سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز. انشاءالله که همگیتان جور و صحتمند باشیم. والا همونطور که رضای صاحب گفتن 6 روز است که در کشور چین هستیم و شهر جینان. روزانه 2 تایم تمرین میکنیم صبح و دیگر. هر وعدش تقریبا 2 ساعت میشه، 1 ساعت و 50 دقیقه 2 ساعت میشه. تمرین های بسیار منظم داریم زیر نظر استاد محمد بشیر ترکی. انشاءالله که بدن ما بسیار خوب است، روی بچه ها خوب است، حریف های دیگر بچه ها آمدن به عنوان حریف تمرینی حسین لطفی است، حکمت الله زین است و امید ساک. بسیار لطف کردن در حق ما که آمدن در این سفر. بدن های ما خوب است خدا رو شکر. دعا کنه دیگه بری ما که انشاءالله در هفته دیگه که انشاءالله این رویداد برگزار میشه یک نتیجه بسیار عالی را دوی ما بگیریم.
بسیار عالی. از قاره آسیا اگر حریفان که شما پیش بینی میکنین کدام ورزشکارا از کدام کشورا میاین، آیا قبلا با او حریفا رقابت داشتی و نتایج چگونه بوده و چقدر امیدوار هستی که بتونی سهمیه المپیک بتونی برای نخستین بار در زندگی خودت کسب بکنی؟ چون یک رویداد بسیار مهم و تاریخی است.
والا از کشورهای آسیا که اکثر کشورا هستن، چین است احتمال خیلی زیاد، چین کشور میزبان است، وزن مثبت 80% است، قزاقستان است، پاکستان است، چین تایپه است، ایران است، دیگه همه لبنان است و حالا چیزایی که من خبر دارم اینا میایه وزن مثبت 80 چند است. حد اکثرشان بازی کردیم، بازی کلگیشان رو یاد دارم و حالا بازی کردیم و پای زدیم و بدن در بدن خورده و انشاءالله دیگه او ورزش هست دیگه. معلوم دار نیست که ما بگیم 100% ما کسب سهمیه میکنیم یا نمیکنیم، اون رقم نمیشه، ولی تمام تلاش خود میکنیم که انشاءالله بتوانیم کسب سهمیه المپیک بکنیم، دل مردم شاد کنیم.
بسیار خوب. رضایی عزیز از خودت میخوایم سوال داشته باشم که خودت نزدیک بود که خیلی نزدیک بود که سهمیه المپیک توکیو ژاپن هم بگیری، ولی به علت مشکلی که پیش آمد متاسفانه به علت موضوع کرونا از مسابقه باز ماندی خودت و حق اشتراک در رقابت ها را به دست نیاوردی. این چانس بعدی برایت فراهم شده و این مسابقه بسیار زیاد سرنوشت ساز است و یک مسابقه فوق العاده تاریخی میتونه برای خودت باشه و همچنان بر مردم افغانستان. چقدر آمادگی خودت داری و چقدر امید داری که بتونی برای اولین بار در زندگی حرفه‌ایت تکت المپیک پاریس را به دست بیاری؟
خب ما خدا شکر از هیچ لحاظی مشکل فنی و به اصطلاح تکنیکی و بدنی نداریم، خدا شکر آماده هستیم به خاطر مسابقات و فقط میمانه روز بازی که ما بتونیم بهترین عمل کرد و بهترین توانایی خود به نمایش بگذاریم و اما سهمیه المپیک به دست بیاریم. و 4 سال پیش خب بنابر اتفاقاتی سهمیه المپیک دستمون رفت و ما 4 سال دیگه بسیار تلاش کردم که بازم بتوانم در ترکیب بازیکنهای سهمی باشم و بتونم دوباره شانس خودم امتحان کنم به خاطر حضور در المپیک. و این دفعه ما با آسانی نمیگذارم که تیکت المپیک پاریس از پیش خودم شخصا خطا بخوره و انشالله که تمام سعی توان خودم میگذارم که بتونم که ما جواز حضور بر المپیک دست برم.
بسیار خوب. از حریفای صاحب نامه که امکان داره در این رویداد اشتراک داشته باشه کدام ورزشکارا هسته که حضور خواهند داشت؟
در مجموع ورزشکارای منفی 58 کیلوگرام روسیا حریفای بسیار قوی هستند که اکثر چند مدالای آسیایی و جهانی دارن و کشورهای قزاقستان و فلسطین و فیلیپین و بسیلا لبنان و بسیار داد کشورهای آسیایی هستن که اکثرا ورشکارهای پیرام دارن و کدام کشوری کم پیرام میشه که ورشکار سبک وزن نداشته با و در مجموع مسابقات سبی است و ما میجریفی را دست کنم میگیریم و با تمام توان و تلاش میریم برای جنگیدن مسابقات و گرفتن سبیه.
بسیار عالی. و امکاناتی که دیگه فدراسیون ها داره و کشورهای مختلف داره، بدون شک مشکلات مالی و اقتصادی در افغانستان زیاد است. با چقدر سختی و مشکلات خودت و علی اکبر عزیز دست پنجه نرم کردین تا این رویداد را اعزام شوین؟ چقدر سخت بوده این موضوعات برای شما؟
خب اگر بحث مقایسه باشه ما نمیتونم خود کتو کده یک ولایت یک کشور مثل چین و مثل دیگه کشورهای دیگه که در واردشیشان کار میکنن ما خود مقایسه کنیم. ما در اینجا در کلپ آمدیم که کلپ ولایتیشان است، تقریبا همی کل افغانستان که یک جای کنی در بحث ورزشش به اندازه یک جمنازیم از یا امکانات نیست و وقتی که ما اونجا آمدیم و دیدیم فهمیدیم که بسیار داد ورزش افغانستان از لازم پانکی بسیار داد ضعیف و سطح پایین دارد. ولی خب یا برای ما دلیل و بهانه شده نمیتونه، ورزشکارای ما با هر سختی و هر بودی پنجه نرم میکنن و ما هم با مشکلات زیادی مواجه بودیم که بار بار مشکلات هم ما برای گوش مسئولین رساندیم و متاسفانه شرایط افغانستان طوری است که نه گوش شنوایی برای گپاست نه به اصطلاح بودجه برای صحبت ها و در نظر میگه. در صورت این گلمندی ها را خب ما همیشه کردیم و به نتیجه نرسیدیم، ولی خب تمام تلاش خودم میگذاریم که به اصطلاح بجنگیم و این مسئله زیاد در ذهن خود پرش ندیم.
بسیار خوب. علی اکبر عزیز در این مورد خودتو مگه کدام گفتنی داشته باشی؟
حالا از لحاظ امکانات که حال حساب کرده حالا رضای صاحب گفتن که امکانات کشور ما یک بار یه در برنامه کس گفته بودم حالا اینجا میگه ایش قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست با دیگه کشورها، حالا مخصوصا کشورهای آسیایی چین، کوریا، ایران بلگیشان. ولی خواهی چیز که هست حالا ما خاطرم دل مردم و بالا بردن پرچم کشور خود تمام تلاش خود میکنیم، از جان خود ماهی میمونیم. دیدیم ما واقعا در ورزشکارا دیدیم در ورزشکارای تیم خودمان، ولی یا اشتار کار ندارم در ورزشکارای تیم خودمان، ما واقعا دیدیم که بعض جا از جان خود ماهی میمونن. یک دیس و پای سالیمش کدام ما نداریم، کلگی اوگار کلگی دیس و پای ناخونا همه انگشتا شکسته، پایا میدارم دیگه. انشالله که مسئولین بفهمن قدر بدانن امکانات نیاز است برای ما فراهم کنن که بتوانیم یک نتیجه تاریخی برای افغانستان بگیریم.
بسیار عالی. در وزن 58 کیلوگرام کسایی که کوالیفای کردن از طریق رنکینگ ورزشکارای هستن که در رویدادهای مختلف و متفاوت قاره‌ای و بین‌المللی اشتراک میکنن. ورزشکارای از تونس که مدال‌آور المپیک هم است، آدریان از اسپانیا مدال جهانی دارد، جانگ جون از کوریا قهرمان چندین مرتبه جهان، ویتو دیلاکویلا از ایتالیا قهرمان المپیک و جهان، عمر سلیم از جمله بهترین های اروپا، همچنان ورزشکارای آذربایجان، نایجیر، البته و همین پنج نفر را گفتم از کشورهای تونس، اسپانیا، کوریا، ایتالیا و هنگری، پنج نفر از طریق رنکینگ رفتن، یک نفر از طریق گراند اسلام سریز را پیدا کرده که قاسم یا قاسم مگامیدوف از آذربایجان است و همچنان ورزشکارای نایجیر و سنگال از کوالیفیکیشن آفریقا اشتراک کردن. فعلا تورنمنت‌های اروپا، آسیا، اقیانوسیا، آمریکا باقی است تا 16 نفر راهیافته به المپیک پاریس مشخص شود که از شما هم یک هفته بعد مشخص خواهد شد. و از وزن مثبت 80 کیلوگرم کسایی که از طریق رنکینگ را پیدا کردن، چکسیزی سالا قهرمان المپیک و جهان از سایل آج، کارلوس سنسورس از مکسیکو قهرمان جهان از مکسیکو، ایوان ساپینا مدال‌آور دوره‌های مختلف اروپایی از کرواسیا، همچنان کادن از بریتانیا و امیر کوتالماس از ترکیه، پنج نفر است که از طریق رنکینگ را پیدا کرده و همچنان ولادیسلاو لارن از روسیه از طریق گراند اسلام تکواندو را پیدا کرده که همچنان در افریکن کوالیفیکیشن تورنمنت عبدالرزاق ایسوفو که علی اکبر امیری این ورزشکار برده، این ورزشکار طلای جهان داره و همچنان نقره المپیک در این رویداد از طریق کوالیفیکیشن قاره آفریقا اشتراک پیدا کرده، اشتراک میکنه به المپیک و راه پیدا کرده و یک ورزشکار هم از گامبیا راه پیدا کردن. در میان این افراد اشخاص قسم که دیده میشه المپیک پاریس گرفتن مدالش خیلی سخت خواهد بود در همه اوزان، چون همه قهرمانان جهان در ادوار مختلف و قهرمانان قاره های مختلف در مسابقات المپیک پاریس اشتراک خواهند داشت که بدون شک راهیابی به مسابقات المپیک و بازی کردن در مسابقات المپیک یک امتیاز بسیار کلان است و ای که باز ورزشکاران مدال میگیرن او باز یک موضوع بحث جداگانه است که ورزشکارا را متمایز می سازه از لحاظ اهمیت و ارزش مدالیشان که تاریخ سازی خواهند کرد. ما در تاریخ بازی المپیک فقط دو بار در المپیک تابستانی مدال داریم که رولای نکپا در المپیک های 2008 و 2012 لندن تانست که در 58 کیلو و 68 کیلو در دو رویداد المپیک افغانستان را برای نخستین بار صاحب مدال المپیک بسازه. چقدر انگیزه میان هر دوی شما عزیزا هست که شما ریکارد رولای نکپا را بشکنانین و مدال بگیرین و رنگ مدال هم تغییر بتین؟ اگرچه رضایی عزیز در مصاحبه قبلیش این موضوع را گفته، خوب است که یک بار دیگه هم این موضوع را یک تعهد ما و شما داشته باشیم که انگیزه شما بیشتر باشه پیش از رفتن به کسب سمی المپیک.
تشکر از گزارشتان مطمئن کسایی که سهمی المپیک گرفتن و کسایی که مدال المپیک گرفته بودن از افغانستان. ولی اگه سر رقابت بین تمام ورزشکارا همیشه وجود داره و اگه سری که ریکارد داشت بتندن و بی که فعلا اول ما فوکس ماستر همیستش که سهمی المپیک کسب کنیم و اگر خدا خواست و ما توانستم سهم المپیک بگیریم باز از اون وقت ما سعی میکنیم که رنگ مدالی که رولای نکپای عزیز بر افغانستان کسب کرده او را تغییر بدیم، یک انگیزه باشه برای دیگر ورزشکارا که اونا هم میتونن و اونا هم میتونن که مدالای المپیک و مدالای جهانی بگیرن. ولی خب فعلا برای خودم شخصا فکر میکنم که دود است در این شرایط خیز بزنم از سمت المپیک. فعلا همین من کل فوکس گذاشتم برای سهمیه المپیک، انشاءالله که سهمیه رو بگیریم و بعد از اون من برای مردم قول میدم که اما بهترین عمل کرده در المپیک و به خاطر بالا بردن بیرق افغانستان در المپیک و تغییر دادن رنگش انجام بدم.
بسیار عالی. صحبت های علی اکبر امیری هم در این مورد شنیدنی میتونه باشه.
تشکر از معلوماتتان، بسیار عالی بود. رولای نکپا که هست یک ورزشکار افسانه‌ای است واقعا در افغانستان که دو تا مدال گرفته و مخاطب اولین مدال های المپیک افغانستان است. مدال رولا بسیار عالی است. انشالله که حالا اول کسب سهمیه را انجام بدیم، باز انشالله که راجع به المپیک صحبت میکنیم. ولی انشاءالله اگر کسب سهم میکنیم تمام میتوان خودم میوانیم و انشاءالله که بید یک مدال خوش رنگ تر برای افغانستان به دست بیاریم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه و امیدوار هستم که هر دوی شما عزیزان سهمیه المپیک پاریس را بگیرین و در المپیک هم هر دوی تان طلایی شوین برای افغانستان.
انشاءالله.
تشکر از اینکه وقت دادین، خداحافظ شما، وقتتون بخیر.
سلام، این خدا نگهدار. وقت
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف را با خود داریم، خبرنگار ورزشی، کارشناس فوتبال و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان که در مورد بازی‌های مرحله بعدی جام‌ملت‌های آسیا و همچنان جام جهانی که افغانستان چانس رفتن به جام جهانی را تقریبا از دست داده و حالا برای ایشیا کپ باید در راوند سوم با حریفایش رقابت بکنه که مسابقه بعدی افغانستان با هند است تاریخ 21 ماه مارچ در ورزشگاه سلطان بن عبدالعزیز که شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز است در عربستان. البته افغانستان میزبان است و قبلا تاجکستان میزبان بوده. میخوایم از مشروف عزیز بپرسیم که با وجود از اینکه مشکلات در فوتبال افغانستان پس از اینکه ما مغولستان را بردیم به اوجش رسید و تیم از هم پاشید و مربی فعلی افغانستان زیاد تلاش کرد که یک تیم منسجم بسازه، اما در بازی که ما با قطر داشتیم یک بازی بسیار سخت و دشوار بود و یک شکست تاریخی 8-1 ما متقبل شدیم در برابر چشمان 19,000 بیش از 19,000 تماشاگر در تاجیکستان، البته در قطر. و بازی که با هند داریم چقدر مهم است بر ما و چی فکر میکنین ترکیبی که مربی جدید باید بسازه؟ امید هست که بازیکنای جدید بیایه، البته بازیکنای اسبق، یا ای که امید نداریم در این مورد؟
سلام دوید جان به شما و شنوندگان شما. من فکر میکنم افغانستان فوتبال خود، ماهیت فوتبال خود از دست داده و طرفدارای فوتبال او شور و هیجان و دنباله که معمولا به خاطر مسابقات تیم ملی فوتبال در یک در قلب یک هوادار وجود داره را به وضوح میتونم بگم که از دست داده. یعنی هیچ کس به پیمانه سالهای گذشته منتظر مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان نیست به دلیل ناامیدی و یأسی که فرا گرفته در بین هواداران فوتبال. خب وظیفه ژورنالیست‌ها و در واقع فوتبال نویسان است که بتونن این شور و علاقه را دوباره در بین مردم ایجاد بکنن، ولی متاسفانه اوضاع خوبی نیست. یعنی نمو ارکانی که باید در کنار هم وجود داشته باشه که دوباره نمو شور و هیجان و امید برگرده متاسفانه نه در فدراسیون فوتبال وجود داره نه در فوتبال افغانستان. دو مسابقه مقابل هند، دو تا بازی بسیار مهم است برای ما روی جدول، به خاطر که اگر چون ما دو شکست متوالی داریم و اگر دو مسابقه را هم نتونیم با حداقل یک پیروزی یک مساوی تمام بکنیم، شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را در این دور از مسابقات از دست خواهیم داد. و با توجه به این که در دور بعدی نحوه صعود به جام ملت‌های آسیا مثل دوره‌های گذشته نیست و فقط 4 تیم به جام ملت‌ها میره و افغانستان متزلزل‌تر از سایر تیم‌ها به نظر میرسه و دیگه من فکر می‌کنم از همیان ما باید خط بکشیم دوره جام ملت‌های آسیا را، چون ما دیگه هیچ شانسی برای تقلای برای درخشش در فوتبال آسیا به غیر از صعود به جام ملت‌ها نداریم. ما دیگه که به جام جهانی نمی‌تونیم بریم و مگر اینکه دیگه به همین برد‌های امتیازی دلمان خوش کنیم به گروه. و بدون شک دو مسابقه هند بسیار حیاتی است، چون ما باز دو بازی سخت دیگه مقابل کویت و قطر داریم که بازی ها به شدت بازی سختی است و فرق هم نه، شما پیشتر گفتن ما میزبانیم، به حال ما فرقی نمی کنه چون ما در خانه خود بازی نمی کنیم. عربستان خانه ما نیست، عربستان آب و هواش آب و هوای ما نیست. اتفاقا چمن صاف و هموار عربستان بیشتر به نفع رقبای ما است تا به نفع ما از نظر من.
درست. پس کدام خبر اگر باشه در مورد از این که امیدواری وجود داشته باشه بر پیوستن بازیکنهای اسبق کلیدی افغانستان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، حسین زمانی و غیره، چی نظر دارین در این مورد؟
آخرین اطلاعاتی که من دارم آقای شهزاد که میخوایم برای اولین بار رسانه شما اعلام بکنم، مربی در کمپ تمرینی عربستان که می چند هفته پیش به پایان رسیده مستقیما برای بازیکنان اعلام کرده که فرشاد نور، نور حسین و فیصل شایسته دیگر تا زمان که مربی تیم ملی جای در تیم ملی نخواهند داشت. این تصمیم آقای اشلی من فکر میکنم یک ذره دور از در واقع امو فضای یک مربی پروفشنال فوتبالیست. توقع من شخصا از اشلی این بود که فضا رو مدیریت میکرد، به دلیلی که بازیکنها اگر در واقع طغیانی هم کردن و اگر به هر حال اعتراضی هم کردن با سرمربی نکردن، یک مسئله به قول معروف بین الافغانی بوده، بین سرمربی، بین بازیکنها و فدراسیون فوتبال. بازیکنها از سرمربی به خود آقای اشلی نه توهینی کردن نه گپی زدن، صرفا یک مسئله اختلافی سر پول سر فساد بوده که من هم میخوام دخالت بکنم بین خود فدراسیون بازیکنان بوده. وقتی یک چنین اتفاقی رخ میده، خب فدراسیون فوتبال آمده اینجا حالا سه بازیکن معروم کرده و این تشنج ایجاد میکنه. من مخالف تنبیه نیستم در بسا موارد، اما یک بازیکن، دو بازیکن، سه بازیکن نبوده که بگیم یک بازیکن آمده یک حرکتی شده که به صورت خودجوش همه بازیکنان تیم ملی آمدن اعتراض کردن. بعد مثلا 7-8 نفر از بازیکنان دیگر رو شما دعوت میکنی و 3 نفر بازیکن کلیدی رو دعوت نمیکنی. حالا یا با فدراسیون من مکرر تماس دارم، میگن دروازه تیم ملی باز است، ما کسر معروف نکنیم، در صورتی که این چنین نیست. در فدراسیون اصلا دوست نداره فرشاد و نورحسین دیگه به تیم ملی بیان و اونا هم طبیعتا وقتی که شما دعوت نکنی خب هم نمیپذیره یا به هر دلیلی هم با این وضعیت رقابت نداره. اما این وسط فدراسیون فوتبال حتی بازیکن‌ها و سرمربی دارن به خاطر چشم هم چشمی ها و مانورهای قدرت و نمایش های قدرت خود تیم ملی رو تباه میکنن. ما امروز به وضوح میگم بازیکن مثل نور حسین و فرشاد نور در تیم ملی خود نداریم. 4 گل از گلای اخیر تیم ملی رو فرشاد نور زده. حتی ما یک گل به ایران زدیم، اینمور فرشاد نور زد. ما یک گل پیروزی ما رو با مغولستان فرشاد نور زد. فرض که چند بازیکن دیگه مثل امید موسوی و اینا قرار است بیان. ولی من میگم اپوزیسیون ساختن، ببینید اپوزیسیون ساختن در یک شرایطی مثل فوتبال افغانستان و ساخت اپوزیسیون هم توسط خود تیم ملی و فدراسیون اگر انجام بشه اشتباهه. آقای اشلی باید فضا رو مدیریت میکرد، قهر و آشتی را از بین میبرد، قهر و غضب از بین میبرد، فدراسیون مدارا میکرد که نمی قائله تمام بشه، نه ای که از قصد سه بازیکن محروم بکنه به خاطر نمایش قدرت. اینا لی سه بازیکن اپوزیسیون شده. باز پس نمو آش و کاسه دوره گذشته است، یک تعدادی از برد تیم ملی ناراحت میشه، یک تعدادی از باخت تیم ملی خوشحال میشه. راپور گزارش دقیق دیگه که ما دارم، عمران حیدری و نجیم حیدری هم دعوت تیم ملی رو رد کردن. این هفته پیش سرمربی باشون تماس گرفته و عمران حیدری گفته من نمیایم تا این وضعیت باشه. نجیم حیدری هم گفته من نمیایم. خب این وضعیت خوب نیست دیگه. وقتی تیم بازی میشه، پارت بازی میشه، اینو پس این اتفاقات که سرانوش اومد سر اشلی هم میه. اما با این تفاوت که اشلی خودش کرد. اشلی باید با فدراسیون صحبت میکرد. اسلام امیری که امروز دست راست اشلی است، باید یک ذره بیشتر مدارا میکردن با وضعیت، به خاطر که درست همهشان همو میفهمن که فوتبال افغانستان زود پارچه پارچه میشه و بعد دست عبرت میگرفتن از گذشته بله. که حاشیه رفتیم دور کنن.
بله، بسیار زیاد تشکر مشوف عزیز از اینکه وقت دادن به برنامه.
درود بر شما، تشکر شهزاده عزیز،
سلامت باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
ویسل این هفته رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar